و این سخن ناحق در حق ایشان رفت. حالا برمیگردیم در سعدی، درست همین داستان است. خب میگوید چنین گفت پیری پسندیده هوش، سخنهای خوش آید سخنهای پیران به گوش. بله؟ که در هند رفتم به کنجی فراز، چه دیدم چو یلدا سیاهی دراز. بله؟ در آغوش وی دختری چون قمر، فرو برده دندان به لبهاش بر. این 700 سال پیش شیخ عجل سعدی. بله؟ چنان تنگش آوردن در کنار، که پنداری لیل یقشل نهار. مرا امر معروف دامن گرفت. میگه خریت مسلمانی یقه منو گرفت. وقتی دیدم یه مرد سیاه بلندی دختر خیلی زیبایی رو به بغل گرفته در کوچه، مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. یعنی داره میگه فضولیه به کار دیگران میگردن و حد زدن، فضولیه. مرا امر معروف دامن گرفت، داره حماقت چیز رو میکنه، حماقت چیز قرآنی رو داره میکنه. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. طلب کردم از پیش و پس. و یه چیزی بگم، یه اتفاق دیگری که افتاد چند ماه پیش، یه خانواده عرب در اهواز اینا گفت که چیز اون خانم دخترش یا خانومش رفته بوده نمیدونم ترکیه و فلان، برگشته سر این خانم رو بریده، دست گرفته و راننده استخدام کرده یا دوستش بوده آورده این سر بریده رو در تمام اهوازشون زده. از این حماقت ها و این وحشیگری ها بایستی بابا از ایران زمین، ننگ ایران زمین هن، این کارا ننگ ایران زمین هستن. سر دختر رو ببری و به افتخار نشون بدی که من مردم غیرت دارم. مرد غیرت داری برو وطنت نجات بده. مرا امر معروف دامن گرفت، فضول آتشی گشت و در من گرفت. طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ، که ای ناخدا ترس بی نام و ننگ. بله؟ به تشنیع و دشنام و آشوب و زجر، سفید از سیه فرق کردم چو فجر. بله؟ شدن ابر ناخوش ز بالای باغ. حالا داره که تشبیه میکنه و استعاره میاره و اینا. بله، یعنی ابر ناخوش یعنی همون سیاپوس ز بالای باغ، یه فراریش داره. شدن ابر ناخوش ز بالای باغ، پدید آمدن بیزه، یعنی تخم، مثل تخم مرغ. پدید آمد اون بیزه از زیر زا، از زیر کلاغ. بله؟ ز لا حولم اون دیو هیکل بجست. سیاه فرار کرد. پری پیکر اندر من آویخت دست، که ای زرق سجاده دغ پوش، سیه کار دنیا خر دین فروش. این دو ترتیب آخوندار رو داده از دم. سخنش اینطور میگه سعدی که عیب این روشن فکرهای ما کرباتی ها و اینا که همش نمیدونم چیز خارجی میخوندن و ادبیات نمیدونم ساوت امریکا رو تقلید میکردن و از فرانسه و اینا، یه بار نرفتن سعدی بخونن، یه بار نرفتن حافظ درست بخونن، یه بار نرفتن ادبیاتی مملکت رو دادن که آخوند یعنی چی. یکی ما که نمیدونستیم، ما که نفهمیدیم، ما خیلی اشتباه کردیم بابا. خیلی آسون بود شناخت آخوند اگر اینا دقت میکردن، اندکی به این ادبیات نگاه میکردن، قابل نمیدونستن اینا چیه گفتن، ما جفن گفتن، اینا شعر گفتن، این حرفا از اینجور داستانا بود دیگه. بله؟ از اینجور داستانا بود. چگونه میشود که روشنفکر ایرانی مهمترین کتاب تاریخش رو نخونه و ندونه و شاهنامه رو هم نخونده بودن، هرگز نخونده بودن. بله؟ روح حماقت و سفاهت، یا چپ بودن، چسبیده بودن به موهای نمیدونم ماکس و لنی، از اون حرفای جفن میزدن که 100,000 جلدش یک قاز نمیارزه، یا اینکه ادبیات نمیدونم ساوت امریکا رو تقلید میکردن و فرانسه رو تقلید میکردن و آلمان چه خبره، اونا رو تحلیل میکردن و فکر میکردن که این هنره. بله هنره. خب زلاحول همون دیو هیکل بچست، یعنی فرار کرد، پری پیکرم در من آریخت است. تحجی تحجم میکنه، میگه مثلا من این نجات دادم ولی من یقه منه گرفت. اون خانم، دختر خانم که عاشق بود، آمد یقه منه گرفت. چقدر زیباست این داستان، چقدر آموزنده است این داستان. بله یکی سیاهکار دنیا. خب که ای خیلی خوب مرا ببخشید، که ای زرد سجاده دلپوش، سیاهکار دنیا خر دین فروش، مرا روزها دل زکف رفته بود، بر این شخص و جان بر وی آشفته بود. من عاشق این مرد بودم، مدتها به امیدش بودم، مدتها منتظر این یک لحظه بودم، اینم از چنگ من در آوردی. متی که بله، مرا روزها دل زکف رفته بود، بر این شخص و جان بر وی آشفته بود، کنون پخته شد لغمه خام من، که گرمش بدر کردی از کام من. مثل لغمه گرمی که من به دهنم رسونده بودم، میخواستم بچشمش ولی تا از چنگ من بیرون کردی، از دهن من بیرون کردی. این مردک فضول. بله تزلدم برآورد و فریاد خوان، شروع کرد داد زدن که بیاین به داد من برسید در دست این پیر مرد فضول. تزلدم برآورد و فریاد خوان، که شفقت بر افتاد و رحمت نمان. شفقت به ضرورت شعری داره، ضرورت وزن داره میگیم، شفقت منظورش بوده. که شفقت بر افتاد و رحمت نمان، نموند از جوانان کسی دستگیر، که بستانم که بسناندم داد از این مرد پیر، که شرمش نیاید ز پیری همی، زدن دست در ستر نامحرمی. گفت ایو هنناس این دست زد به من، نخواد گیرش بندازه دیگه، تلافی کنه. بله همی کرد فریاد و دامن به چنگ، مرا منده سر در گریبان زننگ، فرو گفت عقلم به گوش زمین، که از جان که از جان که از جامه بیرون روم همچو سیر. دیدم ولم نمی کنه. گفتم تا قبل از که مردم بیان مثل سیر که ما از پوسته بیرون میکشیم، بایستی از لباس بیرون بیا، یعنی لخت فرار کنم. بله برهنه دوان رفتم از پیش زن، که در دست او جامه بهتر که من. پس از مدتی کرد بر من گذار، که می دانیم گفتمش زینها. پس از مدتی کرد بر من گذار، یعنی به هم رسیدیم، به هم رسیدیم، که می دانیم که من می شناسی گفتم زینها. بله که من توبه کردم به دست تو بر، که گرد فضولی نگردم دگر، کسی را نیاید چنین کار پیش، که عاقل نشیند پس کار خیش، از اون شنعت این پند برداشتم، دگر دیده نادیده انگاشتم. و تموم میشه، زبان در کشر عقل داری و هوش، چو سعدی سخنگوی ورنه خموش. خودش به شاهکارش وارد بوده، میشناخته، میگه چو سعدی سخنگوی برنه خموش. یه داستانی دیگم بگم، حالا که صحبت از خانواده پهلوی ها شد، که به من زنگ میزن بعضی وقتا مقایسه میکنن این آخوندار رو حکومتشون رو با حکومت رضا شاه، محمد رضا شاه اینا. میخوام بگم عزیزم، من از منتقدین استبداد هستم، شما منو میشناسید. بله و انتقادها دارم به دوران پهله، اما فراموش نکنید که رضا شاه از جنس ما بود، از قبیله ما بود، ایرانی بود، قابل قیاس نبود با این فلان فلان شدا، یه جنایتکار پس فطرت. و رضا شاه اینا رو شناخته بود، دوباره عرض کردم رضا شاه مرد بی سوادی بود، ولی انقدر فهم و ادراک داشت که آخوند مایه بیچارگی کشور، اینها رو چنون کرده بود تو کوزه که جرأت نمی‌کردن نفس بکشن. بله گذشته از این و من عرض کردم تو دو سه بار عرض کردم که قازورات و عصر رضا شاه میارزید به تاریخ این آخوندها. قازورات بعضی میگن آقا یعنی چی؟ یعنی پشکه. آقا پشکل هست دیگه، من راحتتون کنم. خواستم ادیبانه صحبت کنم که زشت نباشه، بعضی متوجه نمیشن پشکل هست به رضا شاه. و محمد رضا شاه این است که گذشته از همه اینها پارتی از تاریخ ما هستن. هم رضا شاه هم محمد رضا شاه باید به اینها در واقع با احترام صحبت کرد. اگه انتقاد دارید ادیبانه مؤدبانه بنویسید، اما رکیک گفتن اصلا جایی نداره در این صحنه. بله، اونا بهترین کارهایی هم که فکر میکردن برای ایران مفید هست انجام دادن، اما طریقشون به نظر من به حضور رضا شاه تا روزگار پادشاهیش کارهاش بسیار مفید بوده، سازنده بوده، اما وقتی به پادشاهی رسید دیگه عرض کنم که خب فساد مطلق از میاره دیگه، قدرت مطلق فساد مطلق میاره، عیسی مسیح هم بذارید فساد مطلق. ولی میخواستن برای ایران کارهای بزرگ بکنن، اینم فراموش نکنید. اینم من خواستم که حتی این رضا پهلوی که آخرین بازمونده از پادشاه است باید با احترام باش رفتار کنید. یه وقتی یک دوستی داشتم آقای اسمش خدا شازده بود و بالای اتاق ایستاده بود، نوکر اعلیحضرت و امضای پادشاه هم روش بود، اینا آقای شام بیاتی. آقای شام بیاتی با یکی از عموهای ایشون پسر رضا شاه رفیق بود، یه هر بار آمدم پیش ما باشون احترام میکردیم به اینا، احترام بهش میکرد. یه روز یکی آمد اون پشت در و یه رکیکی گفت، وقتی محمود رضا رو دید یه رکیکی گفت، رفتن یقش گرفتن گفتن رکاکت برای چی کردید اینجا؟ اینها دیگه گفت که از اسب افتاده این مرد، یه جای رکیک گفتن نیست، باید احترامکی نگه داشت. در صورت یه نجد شاهزاده ایرانی بوده. اینا مطالب مهم نیست، ما به یاد داشته باشیم و به خاطر داشته باشیم، رکیک گویی نکنیم و زشت سخن نگوییم در باب این پادشاهان از دست رفته. اینم یک مطلب دیگر که بسیار مهم. خب یکی از حوادث خارق العاده، یک حادثه بی نظیر هنری اتفاق افتاد که در تاریخ دنیا بی نظیر بوده و دیشب این مخلص از دیدن این صحنه تمام جانم به لرزه در آمد از خوشی. فکر کردم که در بهشت خیالی چی بگم، بهشت خیالی خدای مدینه دارم زندگی بکنم. نگفتنی بود این حس و حالی که مخلص داشتم بعد از دیدن این که شروین حاجی پور بله اون ترانه برایه رو که خوند دنیا رو تسخیر کرد. هرگز دیده نشده که بانو اول آمریکا که همسر رئیس جمهوریست با اون هواپیما غول‌پیکر سفر کند از واشنگتن به کالیفرنیا، چون میدونی این جمعون جوایز مثل اسکار و ارز کنن که گرامی اوارد و اینا همه در لس آنجلس دیدن، که خانم بیاد اونجا بره رو بالای صحنه که او اعلام بکند که شروین برنده این جایزه شد. حالا ما روزگاری با خودمو میگم چون حالا بعدا این اتفاقات بوده در کشتی، وقتی که غلام رضا تختی میگرفت یه طلا میگرفت یا یه مدال میگرفت با اون در واقع شخصیتی که او داشت و اون مردانگی و انسانیتی که او داشت، اینها من حس کرده بودم. یه چنین حسی به من دست نداده بود تا دیشب. یه حقیقت گریان گرفت از این عظمت و از این عظمت. و این کار یک لمس سیاسی هم داره که فراموش نکنید، یک پیامی هم درش هست. و چه قوقایی شد و کف زدن ها و اینها، و اولین کس که در واقع این رو اکسترا چیز کردن، ابداع کردن که بهشون باید جایزه داده بشه و برای تغییر جامعه، اولین کسی بود که این جایزه بزرگ رو میگیرد در 60مین 65مین مراسم گرامی آوارد. و این از زمان مهسا امینی ناکام گفته شد و این در واقع این هنر رو داشته این شخص که گفته های مردم رو، یه خواسته های مردم رو یکی یکی در بیت بیاره و با چه سوز و سازی بخواند و به دنیا اثر بگذارد. حقیقتا قیامت بود. و من تبریک میگم به همه ایرانیان، به خصوص شروین حاجی‌پور خواننده این ترانه، به توجه جهانیان رو جلب کرده و درد ایرانیان رو در واقع بیان کرده. حیرت انگیز بوده، حیرت انگیز. شما حرفی نداری؟
درود بر شما جناب مشیری و درود بر همیهنان گرامی. خیلی ممنون. من خدمتون بعد بخش پرسش ها هست، درسته؟
بله.
پرسش های زیادی که الان در گروه تلگرامی شما هر هفته ما موضوعات رو میزنیم و هموطنان از هر قشر، از هر دیدگاه و ایدئولوژی تشریف میارن و صحبت میکنن. میخوام این هفته توجه شما رو بدم به پرسشی، یک پرسش کلیدی که از طرف طرفداران آقای رضا پهلوی هست.
بله.
و خواستن که شما در برنامه‌تون خواسته اونها رو به ویژه، چون میگن که شما همیشه منتقد هستین و نقدهای درست میکنید، ضمن این رو هم بگین که اگر این وکالتنامه درسته که ناقص بود، فردی بود، ولی آقای رضا پهلوی مقصودشون اون نبود. البته این من نامه طرفدارانشون رو دارم، میگم که ما اینجا یا شما اینجا یک طرفه نرفته باشیم، که گفتن که این بحث وکالتنامه در واقع اشکالاتی درش داشت، ولی بعد آقای رضا پهلوی خواستن که گروه ها بهشون بپیوندن و این خیلی خوبه که ایشون پیشگام شده به همراه گروه ها در یه همچین وضعیت اضطراری در ایران که مردم در خیابان ها بمانند. و الان اگر ما کسانی که میتونن صدایی داشته باشن مقابل جمهوری اسلامی بر علیه این نظام ملایان، این غنیمتی است برای ادامه این خیزش. این رو خواستم بگم که اینها خواستن که ایشون قدری ازشون حمایت بشه. این رو شما چی میفرمایین؟ حمایت از آقای رضا پهلوی مشروط بر این که خود طرف، البته مخالفین میگن چون ایشون یک تنه اومدن خواستن این وکالتنامه رو بذارن مخالفت کردن، طرفدارانشون میگن نه این در رویه قضیه بود ولی هدف ایشان گروهی بود. و شما وقتی که اینها گروهی موقع ژانویه اعلام کردن حمایت کردین. میخوام ببینن اگر آقای رضا پهلوی گروهی با مخالفان خارج از کشور ائتلاف بکنن، رایزنی بکنن، شما نظرتون چیه؟
ببینید این جایی که مخلص نشستم این صندلی ضد استبداده، یعنی موضوع قدرت فردی و نمیدونم اختیارات فردی برای اداره یک مملکت، این یه چیزیست که من نمیتونم تحمل کنم. اگر شاهزاده رضا پهلوی در واقع با دیگران هم بیامیزد و تیمی رو ایجاد بکند که از فرهیختگان کشور باشند و در کنارش باشند، من مخلص یه بار دیگر عرض کردم پشتیبانی چنین چیزی هستم از ا تا آخر. ولی این که تصور کنی که یک کسی ممکن است در ذهنیت خودش تصور کنه که حالا من به طور فردی میدم چون من برتر هستم، چون من شاهزاده هستم و از این سخنان، این باز بوی استبداد میده خانم، بوی استبداد میده. اما چنانچه با کمک دیگران باشه، از فتیختگان من بکرد، از دانایان، از ایران دوستان، فکر میکنم که همه پشتیبان خواهم بود و اینکه سخته.
بله، و در همین گروه تلگرامی شما و انقلاب زنان پرسش شد که شما با وکالت فردی یا وکالت جمعی نظرتون چیه؟
یه چیزی دیگه فراموش کردن خانم، خواهش میکنم. ببینید، در ترجمه انگلیسی هست که شما به من
پاور
آف اتورنی بدی. این پاور آف اتورنی چیز قطرناکیه. یعنی اگه شما به من پاور آف اتورنی بدید، دور از جان من، من میتونم خونه شما رو بفروشم، ماشین شما رو بفروشم، ملکی چیزی داشته باشید بفروشم. پاور آف اتورنی یه چیز خیلی خطرناکه. به انگلیسی این نوشته پاور آف اتورنی بوده. وکالت که گفته شده که ما خیلی چیز محکمی نیست، حالا به هر صورت اونم چیز هست، اون ترجمه این نیست، ترجمه این نیست. یعنی اون باری که این حمل میکنه پاور آف اتورنی، اون حمل نمیکنه. شاید اون کسانی که امضا نکردن و پشتیبانی نکردن، شاید متوجه این حمل شدن، شاید نوشته انگلیسیشو دیدن که میگوید پاور آف اتورنی. پاور آف اتورنی شما به کسی بدید، یعنی همه زار و زندگیتو دارید میدید به اون، میتونه همه کارا رو بکنه. اینه که اشتباه بوده، این یک خطای نابخشودنی بوده که پاور آف اتورنی وابیلا، این نفس کار بوده.
بله، دو ترجمه متفاوت بود. در عمل اون متن انگلیسیش هستش که اگر میلیون ها امضا میکردن به حساب میامد. حالا بعد از هفته ها اشکالات گرفته شد، موافقت ها، مخالفت ها، زد و خورد ها، جنگ ها انجام شد. الان ما در همین گروه تلگرامی شما هر هفته ما یک به بحث میگذاریم، این که چگونه مردم میتونن حرکت کنن، چه کار کنیم که بدون جنگ کنار هم بیستیم، ائتلاف کنیم، ضمن این که حرکت فردی نباشه، گروهی باشه. و حتی طرفداران آقای رضا پهلوی این گونه پاسخ دادن که ما باید یک وبسایتی، یک مکانی توسط چند نفر که مردم بهشون اعتماد دارن باز بشه و مردم نمایندگان خودشونو اعلام کنن، که این نمایندگان از میان نفراتی خواهد بود، کارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اساتید دانشگاه، پزشکان، و یک جمعیت تشکیل بشه، یک گروه هماهنگی که اینها بتونن از خارج و داخل با انجیوهای خارجی تماس بگیرن، حرف مردم ایران رو برسونن. و خواستن که این پیشنهاد رو بدن که حتی ایده میگن که بذارین مردم طرفداران نمایندگان خودشون رو اعلام کنن. شما چی فکر میکنین؟ میگن حتی یه گروه شاید 100 نفره باشن که بتونن به همراه آقای رضا پهلوی این جریان رو، این صدا رو، این اعتراض و خواسته ها رو گروهی پیش ببرن، تدوین قانون اساسی داخل و خارج از کشور. بفرمایید.
بله، تدوین قانون اساسی یه امری است که جدا از مبارزات براندازی هست. ولی اون چه گفتند که شما آوردید و خیلی خوب بیان کردید، این بسیار فکر خوبیه. چون یک تنه نمیشه از همه کارها رو انجام داد. و اگر از فتیختگان ایرانی نمیدونم 10 نفر 100 نفر حتی باشن که در خارج فعالیت بکنن و توجه جهانیان رو بیشتر جلب بکنن، این فرخنده است. یه همچین چیزی بسیار بسیار خوب فکریه.
شما حتی یک پیشنهادی دارید که ممکنه این در آلمان بتونه گروه مخالفان
آلمان در آلمان از این نظر عرض کردم که میخواستم این مطلب برسونم که بسیاری از انقلابات از بیرون شده، از خارج شده. ترکیه رو چیز نکردم به خاطر اینکه ممکنه مورد ضرب و شتم آخوند واقع بشه و کشتار، و آلمان دیگه نزدیکترینه. از این جهت بود که فکر کردن کشور آلمان جای مناسبی است برای اینکه این گروه خیالی در اونجا جمع بشن و به مردم ایران نزدیک بشن.
بله، مورد دیگر که بسیار مورد منازعه و بحث بود در چند هفته اخیر، موضوع یک پارچگی ایران و بعد بحث تجزیه طلبی، میدونید کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان میگن به ما بی‌مهری شده و بعضی از گروه‌های سیاسی در این کشور، در این استان‌ها خواهان استقلال داخلی هستند که با شیوهی که اعلام میکنن که زبان مثلا مادریشون تا دبیرستان، حتی گروه‌های نظامی خودشون باشه، ارتش خودشون باشه، پرچم خودشون باشه، میگن یک فرمی مثل فدرالیسم آمریکا باشه که حتی اگر بخوان بتونن جدا بشن ولیکن اینها جزء ایران باشن. خب این بحثیست که الان بین چند استان و به ویژه گروه های سیاسیشون هست و این جنگ بره ایرانی هست که اینها رو تجزیه طلب میخوانن. اینها میگن ما تجزیه طلب نیستیم، استقلال طلبیم. اما بعضی میگوین، مخالفان میگوین نه، این بوی ملک و طوایفی میاد و این بهانه است. شما این را هم لطفا توضیح بدید.
بله حتما. ببینید این داستان ها در عصر جدید بوده خانم، یعنی در طول تاریخ چند هزار سال ایران ما همچی چیزی نداره، وجود نداشته. در ثانی این که یک در واقع استانی به مستقل بشه، ما چنین چیزی کم داریم، یعنی دیده کم دیده شده است که یک کشور در واقع به یک استان ملحق بشود. معمولا جای کوچک است که به جای بزرگتر ملحق میشه. ببینید مثلا کشمیر، یعنی نمونه های تاریخی بدن خدمت، کشمیر یه جای مستقلی بود از هند، از چین، یه مهارجه هم داشت. یه زمانی تصمیم گرفت که بهتر هست که این کشمیر خودش رو به یک کشور متصل بکنه. مدت ها فکر کردن، سرانجام کشمیر خودش رو به هند متصل کرد و کشمیر یکی از ایالات هنده امروز. بله، ما نمیگیم هند به کشمیر متصل شد، میگیم کشمیر به هند متصل شد. یا همین آمریکا رو در نظر بگیرید، وقتی که ماجرای استقلال پیش آمد و اینها، این میانه آمریکا دست فرانسوی بود به نام لویزیانا پرچس. لویزیانا پرچس یعنی کمر آمریکا دست فرانسوی بود. اینا آمدن به هر طریقی بود این رو از فرانسوی خریدن و متصل کردن به خاک بزرگ آمریکا. یا در موضوع مکزیک، این تگزاسیا و اینا جنگ ها کردن و چنین و چنان، بعد از اینکه جنگ ها با مکزیک تموم شد و 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیک جزء آمریکا شد و مون تگزاس که واقعا چیکار بکنه، تگزاس میخواست مستقل باشه و دولت میخواست که تگزاس رو بچسباند به تنه اصلی آمریکا. این است که با اینا صحبت کردن، خیلی صحبت ها شد و گفتگوها شد بین دولت فدرال و تگزاسی ها. گفتن ما به چند شرط حاضریم می کار بکنیم. یکی این که دولت هیچ گونه زمینی در خاک تگزاس نداشته باشه. میدونید که فدرال لند، شما هر ایالت برید ببینید یک چیزایی به دولت مربوط میشه و تگزاسی ها گفتن این کار نباید بشه. دوم این که ما اگه بخوایم جدا بشویم از ایالات متحده، ما حقش داشته باشیم که وقتی که آقای اوباما آمد، این گاورنر اینجا، فرماندار بیعقل اینجا، گفت حالا وقت شما جدا بشید، نیست که پیغام بشتن که خفه شو و این عقب نشینی کرد. میدونید عقب نشینی کرد و آلاسکا. بنابراین و این صحبت هم از بعد از مشروطه بود، زمان مشروطه بعد و اینا آمد و هرگز در طول تاریخ ما همچین چیزی ندیدیم. وقتی که شما بگویید ما میخواییم زبان ما جدا باشه، ارتش ما جدا باشه، پرچم ما جدا باشد، خب جدا شدید دیگه، این دیگه اسم جدایی پس چیه؟ بله، این وضعیت در آمریکا که دولت فدرال هست هم اینطور نیست، خیلی اختیارها با دولته. مثل فرض کنید که خرید و فروش، موضوع ارتش و خیلی چیزای دیگه به دولت فدرال مربوط میشه، نه به ایالت ها. گرچه ایالت ها مستقل هستن در کارشون، اما قضایای مهم و اصلی باز در دست دولت فدرال هست. این است که این سخنان از کنم بوی خوبی نمیده که ما زبانمون جدا باشه، از کنم که ارتشمون جدا باشه، پرچممون جدا باشه، همه چیزمون جدا باشه، ولی ما باید جدای طلب نیستیم. خب اسم جدای طلب غیر از این نیستی دیگه، میدونیم آخی خودش بحث دیگر است جدای طلب. این داستان ها بعد از مشروطه به میون افتاد به واسطه ظلمی که دولت‌های مرکزی به ایالت کردها کردن، ستمی که به آذربایجان رفت و بقیه ایالت‌ها که الان فریاد می‌زنن ما می‌خوایم جدا شیم یا چنین و چنان. این ضرر بعد از مشروطه بوده. در طول تاریخ 5000 ساله ایران هرگز چنین چیزی نبوده، هرگز چنین سخنی شنیده نشد. در هیچ تاریخی بنده ندیدم که مثلا در روزگار صفویان یا در روزگار شاهان قبل از اینها یه عده از برادران عزیز کرد ما پیدا شده باشن بگن ما جدایی میخوایم، یا از آذربایجان پیدا شده باشن. اصلا وحشتناکه، شنیدنش هولناکه. ما نمیدونم دیگه چی باید گفت. آقا این است که ما همه برادری با گویش های مختلف ممکنه باشیم و این زیبایی ایرانه، این زبان های مختلف به ایران یه جلوه فوق‌العاده میده، مثل زبان کردی، زبان لوری، زبان عربی، زبان های دیگر، عرض کنم که به ایران جلوه دیگری میده. این است که اینها جدای طلبیه. اگه بخوایم بدون تعارف بهش بپردازیم، این که اینا همه جدا باشه و جدای طلبی پس چگونه است؟